سوره مبارک مؤمنون صفحه 345 سیاق چهارم آیه 55. این سیاق تا آیه 77 منتها چون یه مقدار طولانیه من نمیدونم امروز چقدر روزی مونده شه بخونم، فعلا من تا آیه 62 تلاوت میکنم. شالا که به ترجمه دقت داشته باشین هرچی خدا روزیمون بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدي بمحضر مادر منخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که مثل همیشه عنایت دارن به همون و این جلسه رو همونطوری که دوست دارن مدیریت میکنن. الهی پایان این جلسه ما یه دعای مستجاب داشته باشه و اون ظهور مولامون باشه و همه همون بتونیم انشاءالله بهترین یار بشیم براشون. صلوات بفرست. و اهل کردان مجمعی. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه خدا داستان اقوام گذشته رو برای ما یه دور مرور کرد که ما حواسمون رو جمع بکنیم که هر کس پارکاب ولی خدا شد، به حرف خدا گوش کرد، از عذاب نجات پیدا کرد و هر کسی نکرد عذاب شد، اینها رو عبرت بگیریم. اینجا یه سوالی مطرح میکنه خدا، همونطور که تو سیاق 3 یاد گرفتیم ریشه یاری نکردن ولی خدا حب دنیا بود. اطرفناهم فی الحیات دنیا، ما زیاد بهشون دادیم تو دنیا، اینا حب دنیا اینا رو برداشت و قاطی کردن، فکر کردن اومدن بمونن اینجا، دیگه رفتنی در کار نیست. حالا اینجا خدا یه سوال میپرسه، این سوال بسیار مهمه. چرا بسیار مهمه؟ چون همین الان هم اگه کسی گمراه میشه این مدلی گمراه میشه. خوب دل بدید که انشالله امروز یه مطلب فوق‌العاده نجات بخش انشالله روزیمون بشه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. خدا سوال میکنه از کیا؟ از اونهایی که امام زمان براشون اومد، کشتی نجات براشون ساخت اما سوار نشدن، گفتن ما را به تو نیازی نیست، باورش نکردن، اعتماد بهش نکردن. به چی مغرور بودن؟ به دنیاشون مغرور بودن. اینجا خدا یه سوال میپرسه از اینها، آیا آنها گمان کردن این که ما بهشون مال و بنین دادیم، بنین یعنی چی؟ فرزندان. مال و بنین توی قرآن نماد ثروت و قدرته. اینها خود اصلا کلمه فرزند و پسر خیلی نماد قدرت هست. هر کی عده و عدهش بیشتر باشه، قبیلش بزرگتر باشه، نفوذش بیشتره، خلاصه آدم بیشتر داره دیگه، اینکه حامیش باشن، پشتیبانیش بکنن و پشتش در بیان، بالاخره فرق میکنه با آدم بیکس که کسی رو نداره. به خاطر همین نماد چیه؟ مال نماد ثروت، بنین نماد قدرته. حالا الان برعکس کرد شیطان دیگه، یه گفت بچه کمتر زندگی بهتر، در صورت که تا حالا اینطوری نبوده، یعنی خلاف فطرت بود دقیقا این برنامه. فطرت شما به شما میگه که هرچی بیشتر بچه، هرچی بیشتر سرمایه زندگی بیشتر، ثمره زندگی بیشتر. خلاصه این بوده تو فرهنگ، الان اگر عوض شده شما تعجب نکنید. خب خدا میگه که ما اینها رو با مال و بنین یاری کردیم، نمد دوهم، امتدادشون دادیم، زیادشون کردیم، قدرتمندشون کردیم. حالا اینا فکر میکنن که ما مال و بنین که زیاد بهشون دادیم، یعنی برای اینها خیرات خواستیم، یعنی ما شتاب کردیم به اینها هی خوبی زیاد بدیم. خدا خودش جواب میده، بل لایش ارون، بلکه آنها نمیدانن، نمیفهمن، شعورشون نمیرسه. شعورشون نمیرسه یعنی چی؟ عقل الهیشون نمیرسه. وگرنه عقل دنیایی چی میگه؟ میگه هرچی ثروت بیشتر بهتر، هرچی عده و عده بیشتر قدرت بیشتر چی؟ بهتر. یه سنت بسیار غلط و غیر توحیدی که وجود داره اینه که یکی پستش میره بالاتر بهش تبریک میگن، نبوده تو اسلام. حتی روایت هست از آقا امیرالمومنین که وای به حال کسی که ریاست طلب باشه، خیلی بده و خطرناکه و مسئولیت خیلی زیادی داره. و توی اسلام طوری مطرح شده بحث ریاست که اگه واقعا انسان نگاه توحیدی داشته باشه باید بیان دست و پاشو ببندن، به زور مجبورش بکنن ریاست رو بپذیره. کسی که شایسته است، کسی که میتونه، لیاقتشو داره، باید به زور مجبورش کنن که بیاد ریاست رو بپذیره. اسلام این مدلیه نگاهش به این برنامه. حالا عجیب شده که دقیقا برعکسشه، هرچی طرف پوستش میره بالاتر بهش تبریک میگن، باید بهش تسلیت بگن، باید بگن که وای به حالت از این به بعد، اگه یه ذره پا تو این ورور بذاری، یه ذره ظلم کنی، یه ذره حق این صندلی رو ادا نکنی. چرا؟ چون الان بیشتر این حقوق و مدیران میگیرن دیگه. ما یه جایی کار میکردیم، خدا روزی هیچکی نکنه، روزی هیچ زنی نکنه کار اداری رو، بردگیه، مصیبت واقعا برای زن. صبح هی سر ساعت کارت بزن، زور بیا خونه، کار مرده، کار زن نیست. ما یه جایی بودیم، این مدیر رو عوض کردن، معاونت رو عوض کردن، ایشون سه جا کار میکرد همزمان، وقت نمیکرد بیاد اینجا امضا بزنه بره. تا این اندازه معلوم نیست این چجوری پذیرفته وقتی نمیتونه. حقوقش حلاله؟ شما بگین. خب حالا حقوقش چقدر؟ سه برابر اون کارمندی که داره همه کارا رو اون انجام میده. ولی این اصلا نمیاد، یعنی یه هفته بعضی کارا لنگ میمون برای که ایشون وقت کنه بیاد یه امضا بزنه بره. تلفنم که جواب نمیدن الحمدلله، اینا خیلی جناشون برتر از بقیه مردمه، کس شأنشونه تلفن جواب بدن. بعد جالب اینجاست که به محض اینکه اومدن دکور اتاقشون رو عوض کردن از پول بیت المال. یه میزی ایشون چیده بود، حالا خاک می‌خورد، میمدن فقط دستمال می‌کشیدن، کارگرا می‌رفتن، نمی‌اومد که بعد از اینکه ایشون اومد تازه همه گفتن که خب پس ما هم عوض کنیم. خدا میدونه چقدر هزینه بیت المال فقط رفت برای ست روی میز اینا و پرده‌های اتاقشون. حالا چقدر کار شده؟ وای به حال کسی که نتونه کاری رو انجام بده و مسئولیتش رو بپذیره. ته جهنم این آدم. حالا خدا اینجا داره سوال میکنه، میگه فکر کردن ما بهشون زیاد دادیم، خواستیم مثلا هی خوبی به اینا زیاد کنیم؟ نه، اینا شعورشون نمیرسه که اینطوری فکر میکنن. یعنی فکر کردن هرچی تو دنیا بیشتر داشته باشن بهتره، خیر بیشتری بهشون رسیده، فقط مسئولیت بیشتر میشه. فرزندم اگه زیاد باشه وقتی نعمت حساب میشه که در راه خدا استفاده بشه، وگرنه این همه امثال بنی امیه و این شجره ملعونه هی زاییدن و از خودشون باقی گذاشتن، اینا چی شده؟ اینا لعنت رو لعنت هی به خودشون اضافه کردن. سوره کوثر اگه تدبرش رو گوش داده باشین، اونجا دقیق و مفصل خدا قانون خیر کثیر رو بیان کرد که چی خیر حساب میشه. پس مال و قدرت بیشتر آیا خوبیه؟
نه.
اگر درست استفاده بشه برای کیا؟ برای کسی که میتونه، نه برای هر کسی. کسی که تعهد و تخصص کاری رو نداره، بیچاره بدبخت روسیاه دنیا و آخرت اگه اون شغل رو قبول بکنه. و الان متاسفانه خیلی زیاد شده این ظلمت ها. ظلم از ماده ظلمته، یعنی چی؟ یعنی تاریکی. این تاریکی ها زیاد شده متاسفانه. حالا چقدر ارزش داره ما اینجا بیاییم توی این مجلس نورانی دعای فرج بخونیم صاحب نور بیاد این ظلمت ها رو از بین ببره، چقدر قشنگ میشه دنیا، این تاریکی ها توش نباشه. این گفتنش هم حال آدم رو بد میکنه، گفتنش هم حال آدم رو بد میکنه. حالا فکر کرده هرچی بیشتر داشته باشه بهتره؟ نه، نمیفهمن اینا، عقلشون نمیرسه. خب پس چی خوبه خدایا؟ بالاخره بیشتر داشته باشیم خوبه یا نداشته باشیم خوبه؟ کدومش خوبه؟ هرچی خدا بده خوبه، درسته؟ خب حالا یه موقع خدا برای عذاب میده، اون چی؟ نه اون خوب نیست، اون خوب نیست. میگه هر کی بنده من نشه، اون چیزایی که بهش دادم رو شکر نکنه، در راه من استفاده نکنه، تا خرخرش رو پر میکنه. اینم سنت خداست، اینم سنت خداست. بخاطر همین ترامپ یکی از مثلا 4 نفر اول ثروتمند دنیاست. اون ارزش داره، اون اصلا آدمه، جا خرخرش رو پر کرده. خب میتونه مثلا یه کشور یه جا بخره زمیناشو، انقدر پول داره. حالا این خوبه؟ خدا میگه بل لایش اورون. کسی فکر کنه این خوبه نمیفهمه، شعور نداره.
خدا همه شعور اینجا داره.
خدا یا چی خوبه؟ حالا خدا میخواد بر ما بگه چی خوبه، چون ما عقلمون نمیرسه چی خوبه. خیلی الان همینا رو دارن از اماما طلب میکنن، همین مال و بنین رو خیلی الان دارن طلب میکنن از اماما. همینجا من قبل از این که وارد آیات بد بشیم به شما بگم، مال و بنینی که نیت الهی پشتش نباشه هیزم جهنمه. یعنی فقط آدم بگه که دعا کنید من بچه دار بشم، همین، این هیزم جهنمه. خود به خودی خود نعمت نیست. کی نعمته؟ آه خدای به من بچه بده یار بشه برای ماما زمان، این نعمته. پول چی؟ دعا کنید قرضامون رو بدیم و دعا کنید خونمون بزرگتر بشه و دعا کنید نمیدونم شغلمون ردیف بشه و
خدا بده از این خدا کنید مردم شما دارن
نیت خوب داشته باشید دیگه،
نیت
خوب. چی خوبه؟ گوش بده ببین چی خوبه. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون. حالا اینا رو مقایسه کن با مال و بنی. قطعا کسانی که آنها از خشیت پروردگارشان ترسناکن، یعنی تو دلاشون ترس دارن. خشیت چی بود؟ خشیت خوف عاشقانه بود. اون روز گفتم براتون 2 مدل ترس داریم. یه ترسی هست از روی بد اخلاقی طرفه، میگه این موقع الان حرفشو گوش نکنم میزنه، دعوام میکنه، محرومم میکنه، جهنم میبره، یه همچین ترسیه. یه ترس هست که انقدر مهربونه اون شخص، من دلم نمیاد یه موقعی نکنه ناراحت بشه از دستم، یعنی این منو میکشه. چون خیلی مهربونه نمیخوام ناراحت بشه، طاقت ندارم ناراحتشو ببینم. باز ترس دیگه، نکنه یه موقع ناراحت بشه. ببین این خشیت اسمش، اون چیزی که خدا از ما خواسته، از خوف خدا خشیته، نه خوف وای نکنه جهنم منو بر عذاب نکنه. متوجه این؟ اون خوف و خوف مادی رو خدا دوست نداره و ارزشی هم نداره. مثل بچه‌هایی که به ترس ننه باباشون نماز میخونن، بعدن که ازدواج میکنن نماز میذارن کنار. اینقدر من با این افراد سرکار دارم، زنها میان گریه میکنن بابا این نماز خون بود ما باش ازدواج کردیم، گذاشت کنار. ننه بابای سختگیری میکردن، نماز میخوند واقعا، ولی الان دیگه زور که بالا سرش نیست نمیخونه. چرا؟ چون خشیت نیست. پس اون چیزی که خوبه و خیره و خدا به دل کسی بندازه نعمت حساب میشه خشیت. یعنی چی؟ یعنی خدا رو دوست دارن. دوست داشتن خدا اولین خیری هست که خدا داره تو سوره مؤمنون رو ما یاد میده. دوست داشتن خدا. اللهم ارزقنا خشیت از رب. آخه این دلای ما عاشق بشه چی میشه؟ قطعا کسانی که از خشیت پروردگارشان بیمناکن، نکنه ناراحت بشه. اصلا کار به جهنم نداره ها، همین روسیاهیه رو نمیتونه تحمل کنه، همین خجالته رو نمیتونه تحمل کنه. طبق آیات قرآن سختترین عذاب روز قیامت شرمساری و خجالت از خداست، که اونجا اون جهنمی‌ها دعا میکنن، هنوز نرفتن جهنم، فقط حساب کتاب شدن. موقع حساب کتاب انقدر خجالت میکشن که میگن یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم، این لحظه رو تحمل نمیکرد. بعد التماس میکنه، میگه منو ببرید جهنم، دیگه طاقت ندارم. حالا اونجا حضرت زهرا داره نگاش میکنه، طاقت نداره. چه جوریه که میگه زودتر منو ببرید، چون نمیتونه خاک بشه. میفهمه اونجا که نمیتونه خاک بشه، محو دیگه نمیشه، چون انسان یک موجود جاودان است، هرگز از بین نمیره. بالاخره یا باید بره جهنم یا باید بره بهش. این چون خجالت میکشه میگه تو رو خدا منو باید جهنم، دیگه طاقت نداری. صحنه حساب کتابو تموم کنی. این جنس از خوف باید توی دنیا تو دل آدم باشه، نه اینکه دنیا تموم بشه بعد بره اون دنیا، تازه اونجا بخواد از حضرت زهرا که شفیعه محشر خجالت بکشه، نتونه سرشو بیاره بالا. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، میگه از شدت شرمساری سرشون نمیتونن بیارن بالا، روها سیاهه. دقیقا نقطه مقابلش میشه این افرادی که خدا داره اینجا نام میبره، میگه که ببین اونایی که عذاب شدن فکر کردن ما هرچی مال و بنین به اینا بدیم به نفعشونه، اونا نفهمیدن، شما بفهمید. خیرات مال و بنین نیست، چیه؟ خشیت از رب، دل عاشقه. میخره امام زمان دل عاشقه، دل عاشق. چقدر سرد و سنگینن دلهایی که عشق توشون نیست. بعضیا واقعا آدم دو تا جمله که باشون حرف میزنه دیگه نمیتونه ادامه بده، انقدر سرد وجودشون. یه دلیلش هم بالا رفتن سودای مغز، خیلی سردی زیاد وقتی مصرف بشه مغز سرد میشه. اولین علامتش هم اینه که اینا گریه نمیتونن بکنن، اینه که سودای مغزشون بالا رفته. خود گریه یه نعمت بزرگه برای آدمایی که دلاشون عاشقه، چون گریه که میشه اصلا اون طبع گرمی که داره دلو شفا میده، دلو صاف میکنه. پس خود عشق ریختن خیلی نعمت بزرگیه. خدا باید ایشالله که روزی همه ما بکنه گریه عاشقانه رو. گریه مال دنیا نه. یه باری بنده خدا یکی از این دخترها میگفتش که نمیدونم زلزله اومده و چی شده بود که اینا کابینتاشون افتاده بود پایین، ظرف و ظروف پایین، مامانه شکسته. میگفت یک روز مامانه من گریه کرد. اون گریه نه، اون گریه نه، اون گریه سرده.
من گریه برای تلفزیون میگم، برای یه فضل موسیقی گیرمونه.
اونم عوامانه است، اونم عاشقانه نیست، چون شما از خدا که مهربون تر نیستی برای اون. ببین گریه دلتنگی نه، مثلا حضرت زینب هم گریه میکرد روز عاشورا، ولی گریه گریه عاشقانه است، گریه مادی نیست، گریه دنیایی که من حالا داداشم رو از دست دادم نیست، نه گریه چیه؟ گریه اینه که امام زمانش اینجوری به شهادت رسیده، گریه خداییه نه گریه دنیا. گریه دنیایی مشخصه دیگه، مال دنیاست، گریه ای که از روی افسردگی باشه سرده به درد نمیخوره که کاش زودتر بمیریم راحت بشیم، نه اینا به درد نمیخوره، گریه عاشقانه، گریه دلتنگی دوری امام زمان اینا رو میخره، گریه مصیبت امام زمان، مصیبت اهل بیت اینا رو میخره، اینا گرمه، اینا رو شما هرچی بیشتر گریه کنی بدنت گرمتر میشه، مغزت گرمتر میشه، معرفتت بیشتر میشه، قصه های دنیاییت کمتر میشه. پس خود این یه راه شفاست. اونایی که فکر میکنن مغزشون سرد شده گریهشون در نمیاد، روزه زیاد بگیرن خونشون، به مرور این گرما میاد، زیارت برن، زیارت گرمه طبعش، بدن رو گرم میکنه، قرآن و اینها گرمی متعادل ها، نه گرمی داغ، گرمی متعادل و تعادل بدن رو درست میکنه، یعنی شما بالا پایین بدن مزاج تنظیم میشه وقتی تو این مدل از گرما قرار میگیری. به خاطر همین شیطان یک کاری کرد الان تمهای سرد مد شده، مثلا مشکی سفید، اینا تمهای سرد مغز رو سرد میکنه. قبلا خونه ها، ما امروز رفتیم حرم امامزاده یحیی، انشالله مشرفش تمتون، این بنا قدیمی بود، پنجره ها دیده رنگی رنگیه، نه یه طیف رنگی بسیار گرمی وارد اون فضا میکنه، بعد شما اونجا کافیه یه ساعت بخوابی قشنگ بدن تنظیم میشه. خونه ها قبلا این شکلی بود دیگه، الان خراب شده، این خونه ها سرده الان، اینا معماری هایی که لبه هاش تیزه سرده، اون معماری هایی که گنبدی هن و گردن گرمه، یه ساعت شما زیر اون بنایی که سقفش گنبدیه دراز بکشی قشنگ بدنت متعادل میشه. نیست الان متاسفانه، اگه جایی پیدا کردید جای ما اونجا بخوابید. چی؟ خب برید رزرو کنید بخوابید اونجا، خیلی خوبه. حالا کنار زریف نخوابید، اون ورتر جا هست، ولی کلن طبع رو میخوام بگم بهتون، والذین هم به آیات ربهم یؤمنون. صفت دوم چیه؟ صفت دوم این هست که کسانی هستند که به نشانه های پروردگارشان ایمان می آورند، به آیات پروردگارشان ایمان می آورند. آیات دو مدل، هم آیات تکوینی هست هم آیات تشریعی. آیات تکوینی اون چیزهایی که خدا در عالم خلقت آفریده، اینا چون خدا رو دوست دارن هر چیزی رو میبینن خدا آفریده یاد خدا میفتن، ازش درس میگیرن، یاد مثلا بچه کوچولو میبینه یاد خدا میفته، ولی اونی که دلش با خدا نیست بچه ببینه چیه؟ میگه بیکار بودی بچه آورده تو، هم آدم نادان. حالا نمیدونه که بلا یش ارون خدا بر کی گفت؟ بر اونی که دنیایی بود. آره اون روز یکی از خانمان میگفتش که ما میخواییم بچه بریم، مامانه نمیذاره. گفتم بیا، قبلا شوهرها نمیذاشتن، حالا مامانا هم اضافه شد، بیچاره شدیم دیگه، بدبخت شدیم، شعور ما جابجا شده، شعور دنیایی رو ترجیح دادیم به شعور الهی. ان الذين هم به آیات ربهم یؤمنون، آیات تکوینی، آفرینش خداست، نور خورشید رو میبینه یاد خدا میفته، شب رو میبینه یاد خدا میفته، غروب رو میبینه یاد خدا میفته، درخت و پرنده رو میبینه یاد خدا میفته، این کسیه که عاشق خداست، هرچی ببینه عاشق، هرچی ببینه یاد معشوق میفته دیگه، نشانه های معشوق رو میبینه یاد معشوق میفته، این مدلیه، جنس زندگیش اینجوری، جنس دلش اینجوریه. سبحان الله به این خلقه است. یا آیات تشریعی داریم، همین قرآن. اینا آدمایی هستن وقتی آیه براشون خونده میشه بهش ایمان میارن، و مطمئن باشید اولین پله یار شدن ما برای امام زمان این آیه است، که بعد از اون عشق ایجاد میشه، پذیرش حق. الان آیات قرآن حقه یا نه؟ خب کسی این آیه ها رو میخونه میپذیره، درسته ممکنه اولش بگه شاید نتونم عمل کنم، نمیدونم میتونم عمل کنم، یعنی ادعای عمل نداره ولی پذیرششو داره، میگه چش هر چی شما بگی. این چش گفتنه خیلی مهمه تو یاری امام زمان علیه السلام. الهی که خدا به همه ما بده، الهی هر جا حق دیدیم بتونیم بپذیریم حتی اگر به ضررمون بود. الهی آمین. اینو مصداق زیاد میتونم براتون بیارم ولی دیگه خودتون بلدین دیگه، نمیخواد دیگه خیلی من حرف زیادی بزنم اینجا. والذین هم بربهم لا یشرکون، اون روی دیگر سکه ایمان عدم شرکه. یعنی چی؟ یعنی فقط خدا. کسانی هستن که به پروردگارشون شرک نمیورزن. یه شرک جلی داریم، یه شرک خفی داریم، یه شرک آشکار داریم، یه شرک پنهان داریم. شرک آشکار بت پرستی و ستاره پرستی و گاو پرستی و آدم پرستی و شیطان پرستی و اینا هست که واضحه. اینا رو معمولا ماها هر جا بشنویم میگیم که فلان فلان بشه هر کی اینطوریه، لعنت میکنیم اینا که این شکلی. اما یه شرک خفی داریم. آقای مصادق علیه السلام فرمودن که از حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در دل تاریک شب مخفی تره. حالا شما میتونید تشخیص بدید؟ اون روز یه بنده خدایی بود سر قضیه بچهش مثلا مشاوره میخواست از ما، مثلا بعضی مشاوره میخوان با صرف خودشون میزنن. عجیبه، بالاخره تو میخوای جواب سوال بگیری یا نمیخوای جواب سوال بگیری؟ نه، چیزای خیلی عجیبیه. با امام هم اینا همینطوری رفتار میکنن. کسی که حق پذیر نباشه هر کار کنی نمیپذیره. میگفت آره ما خلاصه خانواده مذهبی هستیم و آبرو داریم و پیش کی؟ پیش مردم، نه پیش خدا. اینا شرکه، اینا شرکای خفیه، حواسمون نیست. بعد این هر کار میکنیم زیر بار حجاب نمیره، آبروی ما رو برده و کارمون به دعوا رسیده و پدر مادرم اصلا طاقت ندارن، همش به من دارن فشار میارن، جلوی اینو بگیر و اینو درستش کن و آبرومون همه جا برد. و بهش گفتم ببین این نگاه چون شرکه جواب نمیده. شما 100 سالم با این نگاه بخوای بچه تو آدم کنی نمیشه، هر روزم بدتر میشه. چرا؟ چون شرکه. چون به خاطر آبروی توهمی دنیای خودت میخوای این بچه حجاب داشته باشه، نه به خاطر نور وجودی خودش. درسته؟ نمیگه بچه چیکار کنم بچه‌م حجاب داشته باشه، نور بیاد تو بدنش، یار امام زمان بشه، اینو نمیگه که. میگه چیکار کنیم آبرومونو برده. یعنی چی؟ یعنی ما دنیاش میخواد این حجاب داشته باشه و راضی شده به این که بچه رو زندانی کنه تو خونه، نره بیرون که آبروشو ببره. پس این بس اصلا توحیدی نیست. این مشکلی که تو داری، مشکل شرکت به وجود آورده، چوب شرکته. بخور خود شرک وزیدی، چوبشم بخور. اونقدر این بنده خدا بهش برخورد، من این حرف رو زدم، حالا فهم کرد ما یه وردی چیزی بلدیم به این یاد میدیم، این بچه از فردا با حجاب میره بیرون. خلاصه که کلی برگشت با ناراحتی و چیچی هرچی میگیم فلانه این مشکل مشکل، هی میگی شرکه. شرکه دیگه عزیز من، خدایی نباشه شرکه. شما الان فطرتت پذیرفت اینو شرک نیست. حرف حجاب، حجابو کی گفته؟ خدا گفته، درسته؟ ولی شما داری سوال میپرسی، من نیدم اسم خدا رو بیاری. اسم چی رو داری میاری؟ مردم. میگه والذین هم بربهم لا یشرکون، اینا کسایی که به پروردگارشون شرک نمیورزن. و وقت ناراحت میشه بهش میگی تو مشرکی، خب هستی دیگه، داری چوبشو میخوری، بیا بپذیر تا اون گره چی بشه؟ باز بشه. امتحانت شده. چون به خاطر حرف مردم زندگی میکنی، حرف مردم دقیقا چیت میشه؟ امتحانت میشه. آرامش رو از تو میگیره. بسیار افرادی رو بنده دیدن، الهی که تو همدان نیست، اینا از استرس حرف مردم شبا بعضی موقع خوابشون نمیبره تا صبح که چه خاکی به سرمون بریزیم الان این بچه اینجوری آبرو ما رو برده. بعد جالب اینجاست که بعد از 1 سال یا 2 سال من بچه ایشونو دیدم تو خیابون، کلن دیگه چادر رو گرفته و دستش داشت با چه وضعی میرم. یعنی حاضر نشد به پذیره، گره هم باز نشد دیگه، بدتر هم شد. قبلا حالا چادر میبوشید یکم موهاش معلوم بود، این هرس میخورد، الان دیگه چی؟ همون چادر رو هم دیگه میاد بیرون برمیداره. نتیجه شرک عذاب دنیاست. بعد دو حالت پیدا میکنه، یا ما عذاب دنیا رو که دیدیم تلنگر میخوریم، توبه میکنیم، دیگه عذاب آخرت نیست. اما اگر بخواد منیت ما ادامه پیدا بکنیم، این اون حرف غلط دنیایی بخوایم پافشاری بکنیم، نه، حرف مردم مهمه، ما داریم با آبرومون زندگی میکنیم. حالا نمیدونه که آبرو رو کی میده؟ خدا میده. به یک لحظه خدا بخواد عزت تو بگیره میگیره. عزت تو باید بری دنبالش، نه آبروی توهمی. عزت پیش کیه؟ فان العزت لله جميعا، همه عزت مال خداست. بعد عزتشو به کی داده؟ ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین، به پیامبرش داده، که الان شما هر جا رسول دیدی توی قرآن بذار امام مهدی. خب صلوات چرا نفرستی؟ بعد از امام کی عزت داره؟ للمؤمنین، یعنی خدا عزت رو به کی داده؟ به مؤمنان. اون روز من یه حرفی زدم خیلی برام جالب بود. آیت‌الله بهجت رو معمولا همه دوست دارن، میدونید چرا؟ چون ایشون یه شخصیت الهی بوده، مثلا حاج قاسم سلیمانی او دوست دارن همه. اون روز که تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی بود توی قم، یه خانم آرشگری از اونجا خیلی از این عملیات شدیده، بعد حجاب درست حسابی هم نداره، ایشون به من گفتش که من نمیدونم چه جور بود که من خود به خود اومدم تشییع جنازه ایشون، دوستش داشتم، احساس کردم خیلی دوستش دارم، با اینکه نه دیدتش نه خیلی چیزی میدونه ازش. چرا؟ چون اون اخلاص عزت ایجاد میکنه، متوجه این؟ اون ایمان عزت ایجاد میکنه. حالا شما اینو با چی دیگه میتونی درست کنی؟ باور کنید نمیشه، با نفاق نمیشه درست کرد این عزتو. چرا؟ چون از بالا به پایینه، نه پایین به بالا. یعنی عزتو کی داده؟ خدا. عزتی که خدا بده کسی میتونه بگیره؟ روز عاشورا خواستن عزت امام حسین بگیرن، چی شد قضیهش؟ الان کسی افتخار میکنه تیر ترک یزیده؟ اگرم باشه مخفی میکنه. اما الان کافیه یکی یه ذره از نسبش به امام حسین بهش افتخار میکنه، ما از نسل این هست، خواستن این عزت رو بگیرن با تهمت، با دروغ، با کشتن، با بیابرو کردن، با بردن ناموس. اما کسی تونست این عزت رو بگیره؟ عزت حضرت زینب رو تونستن بگیرن؟ برو دنبال عزتی که خدا بهت میده. با چی میده؟ با عدم شرک، با اخلاص. آیت الله بهجت رو بهتون بگم، پسرشون به این رفیق ما که عالمزاده است گفته، با هم دوست بودن، گفته بود که تا آخر عمرش پدر ما یه آشپزخونه درستابی اینا نداشتن، پدر مادر ما دور پیکنیک غذا هم پختن. حالا ما باشیم میگیم واو، یعنی یکی میاد میبینه آبرو ما میرفون، خیلی اوضاع خرابه، خیلی اوضاع خرابه تو نگاه های ما، تو اعتقادات ما متاسفانه. این ظلم زنبولای دنیا رو معمولا مردم برای این که کسی بیاد تو خونه ببینه درست میکنن، اینا همه هیزم جهنم میشه، اینا مانع بین ما و امام زمان میشه. ببین اون روز گفتم بهتون، این باشه نباشه برای امام زمان فرقی نمیکنه. نگاه تو مهمه، ایمان تو مهمه، برای چی اینو خریدی مهمه براش. یه موقع اینو خریدی که بشینی روش، خب نمیگه چرا خریدی که بشینی روش، آقا عادت داشتیم، نیاز داشتیم، بالاخره وسیله زندگی بوده. یا فرشو که نمیگه چرا خریدی، که نمیشه که بدون فرش زندگی کنی، بعضی چیزا ملزومات زندگیه. اما یه موقعی هست که فرشو میخره که مردم که اومدن قشنگ این تو ذهنش هست که مهمون اومد یا مثلا اومدن بگن که به به عجب فرشی، چرا قشنگ شده خونش از وقتی اینا رو انداخته. اینا همه شرکه، منتها چون مخفیه مردم نمیدونن. الهی که هرچی داریم خرج ظهور امام زمان بشه. خب خدا چیکار کنیم؟ نمیدونستیم، استغفار، استغفر الله ربی، خدا اومدم تو بغلت، منو ببخش، از این به بعد هرچی دارم فدای قدم های امام زمانم، اصلا برام مهم نیست چی میگن. آخ بتونیم این حرف رو بزنیم چقدر ارزش پیدا میکنیم پیش امام زمان. اصلا برای مهم نیست مردم میان چی میگن، بود و نبودش یکی بشه برات، خونسا باش. طرف ازدواج نمیکرد، چرا؟ چون یافه خواستگار زشت بود از نگاه این، اونو که خدا زشت نیافریده که، اونو خدا احسن آفریده. به چشم تو زشت میاد، تو نگاهت الهی بشه همونو زیبا میبینی. چرا؟ چون میگفتش که آره بعدن من خوشگلم، بعد میگن که این هدر رفت و این در شأنش نبود و این بدبخت شد و ازدواج نمی کنه به خاطر این. خیلی عجیبه، ما ایمانامون معلوم نی نمره بخواد بده امام زمان چی تهش میمونه. نگاه مردم ذره برای خدا ارزشی در ایمان و کفر ما نداره. این شرک باید حل بشه قضیهش، وگرنه ما به ایمان نمیرسیم. به ایمان نرسیم عاشق نمیتونیم بشیم، عاشق نشیم یاری نمیتونیم بکنیم، چشم نمیتونیم بگیم. فقط کسی میتونه تو هر شرایطی به امام زمان چشم بگه که عاشق شده باشه. این حرف حقی هست که خدا داره میزنه. حالا یا ما میپذیریم یا میگیم سختمونه نمیتونیم بپذیریم. اون وقتی که تشریف باید هجو که دوست داریم، خدا کسی رو مجبور به عاشقی نمی کنه. والذین یؤتون ما آتوا، نتیجه سبک زندگی عاشقانه بدون شرک چی میشه؟ این شرک شد نگاه مردم، شرک شد غیر خدا، رضایت غیر خدا. خب پس ایمان چی میشه؟ رضایت خدا. خب کسی که بر پایه کسب رضایت خدا عاشقانه، نه به زور، نه مجبورم جهنم میبره، نه خودشو میخوام، یه وقت نکنه ناراحت بشه، طاقت ناراحتیشو ندارم. نتیجه سبک زندگی عاشقانه این آیه است، کسانی هستن که میدن آنچرا که به اونها داده شده. سبک زندگی عاشقانه اینه، انفاق میکنن، اهل انفاق، اهل دادنن. چطوری میتونن؟ و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، قلبهاشون لرزانه از اون روزی که قراره به سمت پروردگارشون برگردن. یعنی همش به اون روز فکر میکنن هر لحظه، که من الان هر لحظه که میگذره دارم به اون ملاقات نزدیکتر میشم، درسته؟ چون ما یه عجلی داریم میرسه دیگه، ته داره زندگیمون، نامحدود که نیست هی برم اون ور. از همون روزی که به دنیا اومدیم معلومه تا چه روزی زنده هستیم، اجل مشخصه. حالا هر لحظه داریم بهش نزدیک میشیم یا معلوم نیست نزدیک بشیم یا دور بشیم، ها؟ داریم نزدیک میشیم دیگه. همین الان شما از اون ساعتی که ما شروع کردیم به همون تعداد ثانیه نزدیکتر شدیم به ملاقات با خدا. از صبحی که چشم تو وا کردی امروز تا الان چند ساعت گذشته، به همون میزان ساعت به اون ملاقات نزدیکتر شدی. از قبل به شما میگن که آقا فلان روز فلان تاریخ فلان ساعت قراره با یک شخص بزرگ ملاقات داشته باشید. خب هرچی میگذره هی نزدیکتر میشه دیگه، بعد هی هر چقدر اون مقام اون شخص بالاتر باشه استرس بیشتری به آدم میاد که خب حالا آماده هستم چی بگم، چجوری رفتار کنم، چی بپوشم، چیکار کنم اون دوست داشته باشه، مخصوصا اگه آدم عزیزی باشه. آها خب حالا خدا گفته که ببین داره ملاقات هر لحظه نزدیکتر میشه ها، بعد این فرقش با اونی که تو نمیدونی که یهویی میاد. حالا یهویی آماده هستی با ملاقات عاشقانه؟ انشاءالله. نگو نه، نگو انشاءالله. ما امیدمون به دستگیری اماممونه، الهی دلامونو ببره همین الان برای خودش، ما همین الان آماده ملاقات باشیم. میگه چون اینا هر لحظه دلشون لرزانه از اون لحظه ملاقات با خدا، به خاطر همین هرچی خدا بهشون داده راحت چکار میکنن؟ میدن. شما قراره بری، نمیخوای اینا رو بذاری بمونه که اینا رو که نمیخوای با خودت ببری، اینا رو نمیتونی ببری با خودت، بخوای ببری هم نمیتونی ببری، چون ملاقات جسمانی نیست. ملاقات چیه؟ روحانیه، ملکوتیه. جسمت که میره زیر خاک. اون روز یه خانمی میگفتش که من به این دلیل از مرگ میترسم چون از سوسک میترسم. چرا؟ چون تو خاک سوسک داره. جسمه، قربونت برم، جسمه. روحت قرار ملاقات کنه. شما فکر کردی فشار قبض جسمانیه؟ تو جسم که اتفاقی نمیاد.
روحه.
جسم که چیزی نمیفهمه که. روح ملاقات روحانیه. بعد شما فهم کنی سوسکا به اراده کی زندگی میکنه؟ چی میشه که آدم های صالح بدنشون نمیپوسه؟ خدا اراده میکنه، به زمین امر میکنه، میگه حق نداری اینو ببلی. حالا خدا نمیتونه به سوسک بگه نه طرف تو، تو آدم باش. بعد تازه اون موقع که مردی، الان که زندگی با خدا باش که نیاد طرفت. چون عذاب دنیاست دیگه این ترسا. یه موقعی هم لازمه برای که ما این مقدار قوی بشیم، یکم بترسیم، بعض موقع بد نیست. قدر عافیت و آدم های غافل اینجوری هن ها، آدم های غافل که قلوبهم وجلتون نیستن، یعنی هر لحظه دلشون قنج نمیزنه برای ملاقات با خدا، حواسشون نیست که یه روزی به این زودی ها قرار برن به ملاقات با خدا، اینا لازم دارن یه موقع یه سوسکی، یه موشیه، امام دیگه چی میترسین ازش؟ مارمولکی؟ حالا هر چی دیگه، هر بعضی هم مورچه هم میترسن، چرا رسی به؟ آره. بعضی موقع ها لازمه. نه نه نه، مؤمن اصلا نمیفهمه که این مرد، که این رفت، که این چیز اصلا هم تو بغل خداست. مؤمن که چیزی نمیفهم. و این رو بهتون بگم، اون مرگی که خدا برای انسان طراحی کرده، چقدر حیفه بعضی عقب میمونن از بعضی از جملات. اون مرگی که خدا برای انسان طبیعه کرده، طراحی کرده، انسان رو چجوری آفریده؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی تو بهترین حالت آفرینه شما رو خلق کرد. اون روزی که همون خدایی که شما رو میاره به دنیا میخواد شما رو ببره، بهترین لحظه عمر شما قرار داده، هم زیباترین، هم لذت بخشترین، هم راحتترین، هم عاشقانه ترین صحنه، یعنی همه زیبایی های ملکوتی رو قرار داده برای لحظه مرگ. از قبل ها، قبل از اینکه شما به دنیا بیایی، اینا طراحیش اینجوریه. خدا مثل آفرینشش دیگه، بی نقصه، بی نظیره، زیباترین لحظه عمر انسانه. اما خدا گفته ببین اگه با من زندگی کنی این زیبایی ها برات میمونه و میتونی اون زیبایی رو به بهترین نحو ممکن درک بکنی، منم هزاران بار میذارم روش ولده اینا مزید، منم زهی زیادش میکنم برات، یعنی به عملت من پاداش نمیدم، خیلی بیشتر پاداش میدم، تو فقط با من باش، تو فقط منو دوست داشته باش، این شرطو گذاشته. اما اگه منو دوست نداشته باشی، بخوری، ناشکری کنی، بهت بدم مغرور بشی، بهت بدم ذخیره کنی ندی، خلاصه به غیر من بخوای ارزش قائل باشی، منو بذاری کنار به غیر من ارزش قائل باشی، اینا تو رو فاسد میکنه، میگندی. وقتی بگندی دیگه بود گند تو کسی نمیتونه تحمل کنه، بعد بری تو زباله‌دونی بسوزونی تا بقیه رو گندت برنداره. پس چی میشه اینجا؟ اون وقت لحظه مرگ لحظه سوختنه، لحظه مرگ سخت‌ترین لحظه زندگیه یک انسانه که نخواسته درست زندگی بکنه، نخواسته سالم زندگی کنه. فطرت سالمه، شما خرابش میکنه. با چی خراب میشه؟ با شرک. با شرک فاسد میشه، بوی گند میگیره. شرک یکیش نگاه مردمه، یکیش دل، هوای نفس. من نمیدونم اینو توضیح بدم یا نه، چیه نظرتون؟ چون ریشه عدم یاری امام زمان هست، میگم آیش هم که آیه 71 تو همین صفحه، ولو تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات والارض و من فیهن. ببین میگه اینا با هواهاشون آسمون و زمین رو فاسد میکنن، چه برسه به خودشون. زهر الفساد فی البر و البحر ما کسبت ایدی الناس. مثلا خدا گفته ازدواج کنید، میرن زنا میکنن، فاسد میکنن همه چیز رو. این فساد ریشش هوای نفسه، پست میکنه انسان رو، تنزل درجه میده. درجاتی که خدا آفریده، اول انسانه، بعد ملکه، میاد پایین. اون درجات وجودی میاد پایین. اول انسانه، بعد ملک، یعنی فرشته پایین تر خلقتش از انسان، از جنس عقله، بعد جنه، بعد حیوانه، بعد از حیوان نبات، گیاه و اینجور چیزا. بعد گیاه چیه؟ جماد، سنگ. سنگ و چیزایی که بالاخره ما فکر میکنیم جور نداره. این درجات وجودی چیزهایی هست که توی خدا آفریده. حالا خدا توی سوره بقره فرموده که بعضی از آدما کارشون به جایی میرسه، فهیه کل حجارت او اشد و قصبه، یعنی از سنگ پستر میشن. یعنی بالاترین حالت من اینا رو آفریده بودم، این اومد از سنگم پس. یعنی یه موقعی میرسه اصلا سنگ برای امام زمان ارزشش بیشتره تا این. چجوری اینجوری میشه با هوا پرستی؟ این شرک چیه؟ دل پرستی. اینو دوست دارم، اینو میخوام، سیره ولی میخوره چون لذت بیشتری داره. این بوفاهای آزاد اسلامی نیست، منو بازا هستن که میان بیا یه پولی بده هرچی خواستی بخور. اینا اسلامی نیست، تاریک میکنه آدم رو. زیاد خوردن، زیاد خوردن، زیاد خوابیدن، زیاد بازار رفتن، زیاد حرف زدن، هر چیزی زیاد شهوته، هر چیزی بیش از حد شهوته. شهوت که باشه هواپرستی، هواپرستی آدم رو پست میکنه. هر دفعه که انجام بشه اون درجه وجودی انسان رو پستر میکنه. بعد امام زمان اونو داره میبینه هر لحظه، حال ملکوتی ما رو داره میبینه. شما فهم کنی با این قیافه جلوی امام زمان هستی، در صورتی که نه، آقا اون حال ملکوتی ما رو دارن میبینن. و تو این تو هر لحظه اون شکل و شمایل ملکوتی ما عوض میشه، بستگی داره هر لحظه به اون حال دلی که اون لحظه داریم و عملی که اون لحظه داریم بر پایه اون نیت انجام میدیم. به محض اینکه شما اتصال برقرار میکنید با عالم ملکوت، با چی؟ با قرآن و اهل بیت، دو تا بالی که خدا فرموده، حال ملکوتیت میشه انسان. همین چی شد؟ یعنی اینجوری نیست که یکی همیشه حیوان باشه یکی همیشه انسان باشه، بستگی هر لحظه اون شکل و شمایلش به ایمان و عملش داره، به چی داره فکر میکنه، چی کار داره میکنه. بله، حالا گوش دادن اینا؟
باز نمیشه،
باز نمیشه، تو سایت باز میشه. چرا؟ سایت باید باز. ایتا سرورش سنگین شده بعد از اینکه شبکه‌های مجازی، خلاصه آموزش ها همه مجازی شد. ایتا سرورش سنگین شده دیگه، پشتیبانیشو برداشته. یعنی تا دو سال پیش نگه می‌داشت فایلا رو، از دو سال پیش که کرونا شد و داره میشه 3 سال، این جوابگو نیست دیگه، سرورش جوابگو نیست. بعد این مدت فایلا رو پاک میکنه که بتونه فایلای جدید دوباره گذاری کنه. به خاطر همین طبیعیه که شما توی ایتا بعد این مدت میزنی رو فایلای قدیمی نمیاره بالا. به خاطر همین دو تا پشتیبان زدیم برای کانال، یکی توی تلگرام، خدا لعنت کنه بانیانش رو، انشالله ما با همین تلگرام بزنیم تو دهنشون، یکی هم سایت گوگل، خدا لعنت کنه بانیانش رو. سایت گوگل خیلی هم هزینه شده براش، حداقل تا الان شاید نزدیک بالای 15 میلیون تا براش هزینه شده که فایل ها پشتیبانی بشه، این خانما نگن فایل از کجا بیاریم چه جوری گوش بدیم. 5 تا سوره شما گوش بدی زندگیت متحول میشه، چون شفا داره این قرآن، اعجاز داره این قرآن. اینا رو گوش بدید که انشالله پولش خرج ظهور بشه، پولایی که هزینه شده. تلگرام هم که پاک نکرده تا الان، یعنی من از 95 تا هر چی فایل گذاشتم هست تو کانال تلگرام، میتونید اونجا رو استفاده کنید. حالا کسانی هستن که قلب هاشون لرزان از اون لحظه ملاقات. چقدر این حال حال قشنگیه، حال انتظار عاشقانه خیلی خوشگلی هست الان که دیگه ملاقات برسه. حالا برای کسی که منتظر فرج، منتظر ظهور اون لحظه ملاقات کی هست؟ ظهور و ملاقات با امامه. و اگر کسی این جنس از انتظار عاشقانه رو بتونه داشته باشه، زندگیش بسیار لذت بخش و شیرین میشه. انواع و اقسام اختلالات روانی، افسردگی ها، وسواس ها، استرس ها، اضطراب ها با این انتظار عاشقانه درمان میشه. اینو من به شما قول میدم، کسی بتونه به این نگاه برسه که دلش لرزان ملاقات با امام زمان باشه. این حال حال توبه است، این حال با منیت جور در نمیان، این حال با تکبر و غرور جور در نمیان. اونایی که منم منمشون زیاده هیچ وقت عاشق نمیشن. راه رسیدن به عشق درمان تکبر، التماس میخوام. اولایی که یوسان اون فل خیرات، خب حالا خدا میخواد ما رو برسونه به اینکه خیرات چی هست. اونا فهم کردن مال و بنین داشتن خیراته، اینجا خدا میگه که اینها کسانی هستن که سرعت دارن در خیرات و هم لها سابقون و سبقت میگیرن، یعنی اهل سرعت و سبقت در خیرات هستن. حالا خیرات چی بود اینجا؟ والذین یؤتون ما آتوا، چیزایی که بهشون دادیم و چکار میکنن؟ میدن، بعد مسابقه میدن تو دادنش، مسابقه میدن. هر چقدر این مسابقه بیشتر باشه درجه وجودی انسان بالاتر میره، نور وجود انسان بالاتر میره. ما اگه حالمون حال ایمان و عمل صالح باشه، حال دوست داشتن خدا باشه، چهره ملکوتمون انسانه. خب حالا اینجا تموم نمیشه که ماجرا، هر چقدر توی اون ایمان و عمل صالح که اسمشو خدا تقوا گذاشته توی قرآن، که اسمشو تقوای محسنانه گذاشته، یعنی با انفاق حاصل میشه، هر چقدر سبقت و سرعت بیشتر باشه نور وجود انسان بالاتر. یکی هست از نور وجودش فقط خانوادهش میتونن بهرمند بشن، یکی هست از نور وجودش یه محله بهرمند میشن، یکی هست از نور وجودش یه کشور بهرمند میشن، یکی هست از نور وجودش همه آسمان ها و زمین بهرمند میشن، که نمونه تامش امام زمان علیه السلام هستن. پس معلوم شد ما چجوری نزدیکتر میشیم به امام زمان؟ هر چقدر سرعت و سبقتمون بیشتر باشه، اون بخشیدن پایه کاره. خب یعنی حداقل کاری که ما باید انجام بدیم تا انسان باشیم بخشیدنه. حالا کی نزدیکتر به امام زمان؟ از سابقون اولاکن سرعت و سبقتش در بخشیدن بیشتره. به سهلا بفرسین اینا بشین. چقدر باید ببخشیم؟ ولو نکلف و نفسن الا بس. باز تکلیف روشنه، اینجوری نیست که بگی خب چقدر باید ببخشیم. تکلیف روشن میگه هر چقدر که میتونید، هر چقدر که توانید. شهید هادی ذوالفقاری خدا رحمتش کنه، ایشون طلبه بود، طلبه هم خیلی حقوقشون بالا نیست. ایشون برای اینکه پول داشته باشه تو هیئت خرج کنه، شبا فلافل میفروخت. بعد پول فلافل فروشی رو نمیرفت قرتی بازی کنه که پول شلوار هی عوض کنه، چیکار میکرد؟ میرفت خرج هیئت میکرد، یعنی کار میکرد که پول داشته باشه مال چیش؟ مال انفاقش در راه خدا خرج بکنه. شهید ابراهیم عادی همینطور بوده. جالبه واقعا این داستان شهدا رو دوست دارم کتاباشون رو بخونم.
من طلبه بودم توی نجف دیگه، بعد صبح تا ظهر میرفتن کلاس، بعد از اون میرفتن رایگان، برای اونه که فقیر بودم لوله کشی انجام میده چون جو لوله کشی ضعیفه. بعد هر کی ازش میپرسید میگفت از کجا قدرتو میاری، میگفت خدا میرسونه. تا اینکه یکی از دوستاش خیلی گیر میده بهش، میگفت همینو بگم بهت که من یه سری واقعا هیچ پولی نداشتم. بعد میگفت وارد حرم شدم، همون تو نجف وارد حرم آقا امیرالمومنین، میگفت هیچی هم نگفتم، میگفت اصلا نمیستم که لازه دارم، فقط وارد شدم. میگفت یه آقای عربی از پشت زد به من یه پاکتی داد، میگفت منم اصلا ناخودآگاه گرفتمش، میگفت آوردم خونه باز کردم، نم یه مقدار خیلی زیادی بود. بعد مثلا اون طرف گفت بود فقط این یه نمونه شد دیگه، خودتون بگید که مثلا من از
یرزوخ و من حیث و لا یحتسه. خب اونی که شعور دنیایی داره نمیفهمه این حرفا رو، یه اتفاق حالا یه بار اینطوری شده، بازم نمیخواد بپذیره که خدا از خزینه غیب به اینجور آدم ها پول میده. هیچ وقت هم لنگ نمیمونن آدم هایی که با خدا معامله میکنن، هرچی هم میدن بیشتر میشه. آدم های دنیایی هرچی میدن کمتر میشه، واقعا هم کمتر میشه ها. اون روز یکی از خانمام گفتش که آره شما میگید که آره خدا گفته که ازدواج کنید اگه فقیر باشید من بی‌نیازتون میکنم، نمیدونم بچه بیارید فقیر باشید من غنیتون میکنم. با بچه‌مو زود ازدواج کرد، چند تا هم بچه آورده، الان مونده تو پول پوشکش و نمیدونم فلان و اینا. گفتم چقدر اعتقاد داره به خدا، مون چی بگه؟ این اعتقاد باید باشه، عمل ما با ایمانمون معنا پیدا میکنه در عالم ملکوت. ما بخوایم فقط عالم دنیا رو بمونیم ببینیم، هیچ گیرمون نمیاد. راه کربلا تمرین همین واقعیته، این کربلا رفتن های پیاده روی نجف تا کربلا همین تمرین همین واقعیته، تمرین اعتماد و توکل و توسل به امامه. و من ندیدم کسی رفته باشه بگه که ما خلاصه لنگ موندیم و جا گیر نیاوردیم و غذا گیرمون نیومد، من ندیدم تا حالا. اعتقاد، ایمان و اعتماد به امام. چقدر باید بدیم؟ چقدر باید سبقت بگیریم؟ میگه در حد توانت. ولدینا کتاب و ینطق بالحق و هم لا یظلمون، نزد ما کتابی هست که به حق نطق میکنه، به حق حرف میزنه. یعنی شما یا این قانون رو میپذیری، عشق بازی میکنی با خدا، زندگیت صبح تا شب میشه عشق بازی و پاداش گرفتن هر لحظه و معجزه و این زندگی شیرین این مدلی، یا می که نمیپذیری میگی نه بابا کی گفته، از کجا آخه این از کجا آخر رو خدا ما رو لال کنه نگیم دیگه. از کجا آخر نداره خدا که اگه بپذیریم حرف خدا رو، پله اول رو رفتیم، بعد دیگه دست میگیریم میکشه بالا. و هم لای از نمون و هیچ مدل ظلمی توی سیستم نیست، هیچ مدل ظلمی. چرا؟ چون بخش دادن اومد، این حرف از دادن اومد، حرف از بخشش اومد. بعضی ها ممکنه بگن که خب پس حق ما چی میشه، پس خودمون چی میشیم؟ خدا میگه هیچ مدل ظلمی تو این ماجرا نیست، شما بدید نگران نباشید، من به بهترین نحو ممکن شما زندگی شما رو مدیریت میکنم. بل قلوبهم فی غمره من هذا ولهم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون، بلکه قلب‌های آنها در گمراهی و غفلت هست و اعمالی غیر از آن انجام می‌دهند. سر صدا بیاد فرشته ها میرن ها. هم لها عاملون. ما همه این حرفا رو میزنیم به حرف خداست ها. چقدر مظلومان از این های خدا میگه من همه این حرفا رو میزنم، همه فطرت هاشون قبول میکنه اول، اما موقع عمل که میرسه میرن یک کار دیگه انجام میدن. چرا؟ چون در قفلت قوته میخورن. این قرآن نیاز به تذکر داره، نیاز به شارژر داره روح ما. شما الان اومدی این جلسه، یه تحول موقتی برات ایجاد میشه، یه شارژری اینجا به شما وصل شده، انرژی گرفتی برای زندگی عاشقانه، کافیه بری آلوده دنیا بشی، دوباره یادت میره. شیاطین فکر کردی ببین میکنن تو عاشق خدا بشی، امتحاناشو باید پس بدی. یکی از مهمترین امتحانات ما در برابر قرآن و اهل بیت این هست که این ریسمان رو رها نکنیم. اومدی اینجا ادامه بده. من بارها و بارها و بارها به افرادی که مریضی روحی دارن گفتم تو رو خدا روزی یه دونه سوره گوش بدید تدبرشو، باز گوش نمیده، بعد میگه چرا خوب نمیشم. از اون طرف هزاران نفر من مورد دارم که اومدن سوره رو گوش کردن خوب شدن. شخصیت که وسواس فکر عملی داشته، خانواده بیچاره شده بودن، کارش داشت به طلاق کشیده میشد. هر کسی که تحمل نداره اینجور افراد رو تحمل کنه که با یه سوره ناس 90% بهبودیشون پیدا کرد. چرا؟ چون پذیرفت حرف خدا رو و انجام داد، تکالیف رو انجام داد، یعنی اون امتحاناتش رو پذیرفت انجام بده. بقیهش رو دست میگیره امام، فکر کردی تنها ولت میکنه؟ خیلی مهربونه، ما نشناختیم امامو، خیلی مهربونه. تنها زندگی نکن، نباش جزو افرادی که فکر میکنن امام اومده برای اینکه مال و بنین بیشتر بهشون بده. ما امام حسین رو هدر میدیم، باور کنیم امام حسین رو هدر میدیم. چیکار کنیم هدر ندیم؟ من یه چیزی امروز بهتون میگم، آیه هاشو امروز خوندیم با هم، بقیهشو واگذار میکنم به فطرت خودتون. از این به بعد بیاید با امام یه نوع رابطه دیگه برقرار بکنید. چجوری؟ تا حالا حاجت میخواستی ازش، از این به بعد دیگه هیچی ازش نخوا. چی بخواه ازش؟ خودشون او خودتون میخواه، هیچی دیگه نگوش تا یه مدت ها. بعدن که عاشق شدی هرچی خودش خواست میندازه به ذهنت که بگی، حداقل 40 روز. خب اگه میخواد بفهمی طعم عشق چی هست، من هم فعلا نمیدونم، من دارم تئوریشو میگم بهتون، امیدوارم که همه هم برسیم. حداقل 40 روز هیچ مدل درخواست از امام نداشته باش. الان هم که بساطش پهنه دیگه، روزه میگیرن مردم برای حاجت هاشون. تو اینجا تفاوت خودتو با عامه مردم نشون بده به امام. همه اومدن حاجت های دنیایی بگیرن، من نمیبینم، من کمتر برام پیش میاد مجلسی برم هی التماس نکنم مریض داریم دعا کنید خوب بشه. نگو دیگه نگو. ادای عاشقا رو در بیار، عاشقا هیچ حاجتی جز معشوق ندارن. راضی ام به رضای تو و اذا مرضت تو فهو یشفین. خدا خودش شافیه. شما سوره حمد تو بخون، آب تربت بده بخوره، اما هی نگو که خوبش کن خوبش کن خوبش کن. متوجهی؟ دعای عافیت بخون. دعای عافیت میدونی چیه؟ بلدین؟ چه دعای عافیت؟ یا ولی العافیه اسألک العافیه عافیت الدین و دنیا و الاخره به ظهور الحجه. عافیت یعنی بهترین حالت در هر شرایط، میشه جون هر کسی که بفهمه این کلام رو. عافیت یعنی بهترین حالت در هر شرایط و ما علمش رو نداریم. کی میدونه بهترین حالت ما در هر شرایط چیه؟ خدا. بسپر به خودش، بهش اعتماد کن. چه بسا الان تو لحظه بهترین حالت برای من مریضی هست که باید درد بکشم. چرا؟ چون یه جایی گناهی کردم یادم نمیاد، باید اون پاک بشه. اگر اون گناه بمونه، تاریکیش بمونه تو بدن من، چی میشه؟ بین من و امام زمان فاصله میندازه، منم حواسم نیستش که. مثلا این یه دلیلشه. خود مریضی نوره. ما مریضی طلب نمی کنیم، باز قاطی نکنیم. ما نمیگیم خدای ما رو مریض کن، نه، از غلطهای اضافه نکنیم. اما راضی هستیم به رضای خدا. وقتی ایجاد شد میگیم چی؟ الخیر و فیما یقه. خدای تو به من دادی، شکرت. درمان نکنیم. چرا؟ داروگیایی میخور درمان کن. چرا گفتم داروگیایی؟ چون تو شیمیایی ها خیلی شیطان دخالت کرده، خیلی دخالت کرده. طبع اکثر داروهای شیمیایی سرده، یه جا تو خوب میکنه، یه جا دیگه توش کار میکنه خراب میکنه. من افرادی رو دیدم اصلا رفتن وسواسش رو خوب کنن، اینو قرص خورش کردن، الان پارکینسون گرفته. اینطوریه. بچه زیر 20 ساله، دستاش میلرزه، نمیتونه یه چیزی دستش بگیره. بعد دیگه نماز صبح فراموش، نماز ظهر فراموش، میخوابه تا ساعت 2-3 بعد از ظهر به زور بیدارش میکنه. این قرصا خواب آوره دیگه. یعنی چی؟ یعنی یه جوری فقط ساکتش میکنه. درمان نیستش که. این درمانه به نظر شما؟ مثلا خانم خونه بخوابه تا 2 بعد از ظهر، این درمانه؟ بعد میگن آره از وقت قرص خورده آروم تره. خب کشتینش دیگه. کشتینش دیگه. یه بار من این بنده خدا دیدم الکی میخندید، گفتم وا این چه شده، چرا اینجوری شد؟ گفتن رفتن اینو شوک بهش وارد کردن. بعد سردردهای شدید داشت بنده خدا. افسردگی رو بدونم با شوک میخواستم درمان بکنم، در صورتی که اون بعد وصل خدا بشه افسردگیش درمان بشه، عاشق بشه درست میشه. چهارقل حتما گوش بدین و سوره فجر. این 5 تا سوره رو نون شبتونه ها، نون شبه، اینا رو واجب بکنید به خودتون گوش بدید. حتما این 5 تا سوره رو این راهکاری که امروز خدا به همون داد رو جدی بگیریم. انشالله امام حسین رو دیگه هدر ندیم. الهی آمین. این دفعه خواستی با امام حسین حرف بزنی، میگو آقا خودتو میخوام. درست شد؟ خب خودشو بده میدونی چی میشه؟ یار میشی برای امام زمان. امام حسین داشته باشی شفاعتت میکنه، گناهات بخشیده میشه، تاریکیات از بین میره، اون وقت یار میشی برای امام زمان. امام حسین یه دختر نورانی داره، بریم امروز در خونهش. به نور این دختر 3 ساله نیاز داریم. دست ما رو بگیره امروز، با اون دستای کوچیکش برای ما دعا کنه. الهی دلای ما عاشق بشه. 3 سالشه ولی عاشق امام زمانشه. شما فکر نکنید به زور اینا رو برشته امام برده کربلا، اینا خودشون انتخاب کردن فدای امام زمانشون بشن. من نمیدونم سوریه رفتید یا نه، خیلی اندک افرادن که رفته باشن. چرا چای میدید وسط روزه؟ ها؟ برای چی چای میدید؟ خب نخورن برن، هر کی میخواد بخوره میشینه میخوره میره دیگه. اگه میخواد چای بدید دم در بدید، هر کی میخواد بره اونجا بخوره بره. اینجوری وسط روزه من ندیدم جای چای بدم. ربا قبول کنه ازتون، همه تون خرج زهور بشید. الانی این چایی ها شفاست، اینا رو بخورید بشید. السلام علیک یا ابا عبدالله. اون اسم قشنگش بگم، الهی پدری کنه امروز برامون، ایشالله ما عبدالله شده باشیم آقا پدری کنه برامون. السلام علیک یا ابا عبدالله، لامپا رو خاموش کن، و علی الارواح التي حلت بفنا بنیت حضرت رقیه این سلام بده. علیک
مقیلان چیست میدانی بابا، فقط این را بگو بابا، زپایم دانه دانه خار میچیدم، کجا بودی؟ دیگه این آخری و انگشتای کوچیکش رمق نداشت خارا رو در بیاره. بابا دستای عمه زخم شده از بس نشسته و خار از پای من کشیده. نه لالایی نمیخواهم دگر، آخه رقیه بابا بوده، اسمش فاطمه بود خانوم، امام حسین لقب رقیه داد به خانوم، بس که حساس بود، بس که زود رنج بود، دل نازک بود، بابایی بود. نه لالایی نمیخواهم دگر، اما در این مدت که من از درد یک شب هم نخوابیدم، کجا بودی بابا؟ بابا جونم، بابا حسینم، کدوم درد بابا؟ سرم، کمرم، پهلویم، تنم، یکی دوتا که نیست که بودی یه فکرم، بابا 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 منتظر بودم بیای دردای دلم و برات بگم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. من خودتو میخوام بابا، تو باشی همه چی دارم، دردی ندارم بابا. دیگه بازوام درد نمی کنه، دیگه پهلوم تیر نمی کشه، دیگه دست به دیوار نمی گیره بابا، دیگه رقیه خوب شده. نمی خواهم بگویم که کجا رفتم، نمی خواهم، نمی خواهم بپرسم از تو در بازار چرخیدم کجا بودی. بابا ما رو بازار برده، بابا ما رو به هم نشون داده، بابا سعی می زده، امام سجاد فرموده خواستن ما رو بفروشن، خدا نزاش. نمی خواهد بگویی که کجا رفتی، نمی خواهد بابا که از خاکستر گیسوت فهمیدم کجا بودی. به زحمت روی پنجه ایستادم در میان بزم، خودم با چشم خود دیدم، خودم دیدم کجا بود. بابا با همون چشم تارم دشت طلا رو دیدم، بابا با همون گوش پارم صدای قرآن تو شنیدم، بابا خودم دیدم صدای چوب خیزران شنیدم، بابا بابا یا صاحب الزمان. آقا جون آیه مقدس فرموده السلام علی الثغر المقروء بالقضیب، سلام بر اون دندان با چوب نواخته شده. بابا 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 سرت را وقت قرآن خواندنت در تشت کوبیدن، تو باید بعد از این قاری قرآن خودم باشی. دیگه میخوام بیام بابا، دیگه نمیتونم دوری تو تحمل کنم بابا. یه وقت همه جان ببینه سر یه ترم بازدانه یه ترم. آقا جان یا صاحب الزمان، آقا دیگه نمیتونم دوری تو تحمل کنم. امروز ادای رقیه امام حسین رو در بیار برای امام زمانه، آقا دیگه نمیتونم، منو ببر برای خدا. الهی عظم البلا و برح الخفا، من کشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما، و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المؤمل شدت البلا. اللهم صل على محمد و آل محمد، اولی الامر الذین فرست علینا طاعتهم و عرفتنا اگه بمیرم تو رو نبیرم چیکار کنم؟ آقا ببین عذاب اومده، آقا ببین چقدر ما بیچاره ای. همه یک کس و کارم. یا محمد و اکفیانی فإنکما کافیان، انصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا
یا صاحب
من، صاحب من همه چیزم، آقای من همه ی عشق دنیا و آخرتم، همه ی امیدم، آقا جان به فریادم برس. الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعت الساعت العجلة العجلة العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. أما يجيب المضطر إذا دعا بحق الرسول، أما حسين بظهور الحجة، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أمانه وأنصاره، میخوام بهترین یارت بشم آقا، والمستشهدین بین یدی. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واجعل عواقب امورنا خيرا بالقرآن، وفقنا لما تحب وترضى بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن. فرضیهای روحی، نفاق، شرک، حب دنیا از دلهای ما بیرون ببر. اللهم اشف مرضانا بحرمة القرآن، واحفظ وأيد قائدنا بالقرآن، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون برسه به روح امواتون تا حضرت آدم علیه السلام. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.